بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. کلام مرحوم محقق اصفهانی رو ملاحظه فرمودید. تا اینجا نتیجه‌ای که باید بگیریم این بود که مرحوم آخوند فرمودن اگر آیات شریفه بخواد راده از سیره باشه این دور لازم میاد، و این بیان مرحوم اصفهانی که یکی تام الاقتضا و دیگری غیر تام الاقتضا، به نظر میرسه که این بیان بیان تامیه، و اون اشکالی که خود مرحوم اصفهانی وارد کردن اون اشکال وارد نیست. اگر ما دو دلیل داشتیم، یک دلیل من حیث الاقتضا تام باشه، دیگری من حیث الاقتضا تام نباشه، اینجا این دلیل غیر تام الاقتضا نمیتواند با دلیل تام الاقتضا مزاحمت بکنه. مرحوم اصفهانی فرمودن که این مطلب در جاییش که عدم تمامیت اقتضا مستند به اون دلیل تام الاقتضا نباشه. به نظر میرسه این فرمایش فرمایش تامی نیست، فرقی نمی کنه. اگر یک دلیل غیر تام الاقتضا بود، یک دلیل مقتضیش تمام نبود، حالا این عدم تمامیت اقتضا مربوط به یک دلیل سومی باشه یا مربوط به همون دلیل تامل اقتضا باشه، این عدم تمامیت اقتضا مستند باشد به یک دلیل سوم یا مستند باشه به همین دلیل تام الاقتضا، بالاخره این دلیل غیر تام الاقتضا است و فرقی از این جهت نمی کنه. به عبارت دیگر، مناقشه‌ای که ما بر این کلام مرحوم اصفهانی داریم این است که ما واقعا اگر دقت بکنیم فرقی نمی کنه که این دلیل غیر تام الاقتضا عدم تمامیتش مستند به چی باشه، به هر چی میخواد مستند باشه، و اون چرا که ایشون در این اشکال بیان فرمودن فقط به عنوان یک ادعاست، اما استدلال و دلیلی برای او اقامه نکردن. نتیجه ای که میگیریم این است که این دلیل عام آیات اقتضاش تامه، یا به تعبیری که از کلمات امام رضوان الله علیه استفاده میشه، این آیات رادعیتش بالفعل، اما سیره هنوز برای ما اقتضاش تام نیست، لذا نمیتواند با رادعیت آیات مزاحمت بکنه. این نتیجه بحث‌های بین آخوند و مرحوم اصفهانی و اون چه که ما در این بحث باید عرض بکنیم. اما بالاخره آیا ما سیره را میتوانیم دلیل برای خبر واحد صحه قرار بدیم یا خیر؟ اگر گفتیم آیات رادعیت داره و اقتضاء آیات تامه، خب معناش این است که سیره نمیتواند دلیلیت داشته باشه. و بعضی از بزرگان اصولیین امام رضوان الله علیه به همین نتیجه اشاره کردن، ولو یه بیانی برای ورود هم ذکر کردن، اما این مقدار رو پذیرفتن و از کلماتشون استفاده می شود که آیات رادیت داره. برخی دیگر هم این نظریه رو قائل شدن. اینجا یک اشاره‌ای باید بکنیم به ملاک حجیت سیره، در این که سیره به چه ملاکی حجیت داره دو مبنا وجود داره. مبنای اول ازش تعبیر میکنن به امضا. در کلمات بزرگانی مثل مرحوم محقق حائری صاحب کتاب درارالفواید، مرحوم حائری مؤسس حوزه، ایشون میفرمایند سیره عقلا در صورتی برای ما حجیت داره که شارع امضا فرموده باشه. ما قطع پیدا بکنیم به این که شارع این سیره عقلاییه را امضا کرده. روی این بیان سکوت شارع در مقابل سیره فایده ای نداره. روی این بیان مجرد این که ما ببینیم شارع ردی از این سیره عقلاییه نکرده فایده ای نداره. ما باید علم پیدا بکنیم به این که شارع این سیره عقلاییه رو پذیرفته و در نتیجه در هر جایی که علم به رضایت شارع و امضاء شارع نداشته باشیم، همین عدم العلم کافیش در این که بگیم این سیره حجیت نداره. این یک مبنا. اما مبنای دوم که از کلمات مرحوم آخوند در کفایه استفاده میشه و مرحوم محقق اصفهانی هم خیلی طرفدار پروپا قرص این مبنا هست، این است که در حجیت سیره همین عدم ثبوت رد کافیه. به چه بیان؟ اینها میگوین که شارع مقدس نه تنها احد العقلاست بلکه رئیس العقلاست. خب حالا شارع شد رئیس العقلا، چه نتیجه میخوان بگیرن؟ میخوان بگوین که اگر عقلای عالم به ملاک عقلشون نه به ملاکهای دیگر یک مطلبی رو ادراک کردن، شارع هم باید متحد المسلک باشد با این عقلا. اگر گفتیم عقل به ما هو عقل، عقلا به ما هم عقلا، اینها یه مطلبی رو درک کردن، خب شارع رئیس العقلاست باید با این عقلا متحد المسلک باشه. بله، اونجایی که شارع بالفعل بیاد با یک روش عقلا مخالفت بکنه، رد فعلی داشته باشه، ما میفهمیم که در چنین موردی از اون ملاک طبیعی خودش که اتحاد مسلک با عقلاست از او عذور کرده. میفهمیم در چنین موردی شارع یک روش جدیدی داره، رأی جدیدی داره و رأیش با رأی عقلا سازگاری نداره. اما اگر در یک جا شارع ردی نکرد، قاعده اولی و قانون اولی اتحاد مسلک شارع با عقلاست، چون شارع رئیس العقلاست باید متحد المسلک باشه. ف فرق بین این مبنای دوم با مبنای اول در اینه، طبق مبنای اول که میگیم شارع باید شیره های عقلایی در رو امضا بکنه، میگیم بین حجیت یک شی در نزد عقلا با حجیت یک شی در نزد شارع این ملازمه وجود نداره. این طور نیست که بگیم اگر یه چیزی عقلا معتبر دانستن شارع هم باید معتبر بدانه، نه، باید شارع هم بیاد امضا کنه و بعد از امضا اون وقت میشه معتبر، اما اگر امضا نکنه اعتبار شرعی نداره. اما طبق مبنای دوم وقتی میگیم شارع رئیس العقلاست و متحد المسلک با عقلا، بین حجیت یک شیئی در نزد عقلا و حجیت همون شی در نزد شارع ملازمه است، چون شارع هم یکی از این عقلاست، متحد المسلک، ولی در یه جاهایی هم میتونه مخالفت بکنه و اون جاییش که رد فعلی اقامه بکنه. نه، رو مبنای اول میگه نه، رو مبنای اول ما باید علم به رضایت شارع نسبت به سیره داشته باشیم. الان یه سیره عقلا هست، حالا ببینید، حالا عرض بکنم، اگه علم حاصل شد قبه ها، چون ممکن است که یک کسی بگه آقا ما رفتیم تتبع کردیم ردی ندیدیم، از این عدم ثبوت رد علم به امضای شارع پیدا کردیم، اون ایبی نداره. به عبارت اخرى در مبنای اول عدم و ثبوت رد یکی از طرق و یکی از راه‌هاییست که ما رو منتهی به امضای شارع می‌کنه. البته اونم نه همیشگی، گاهی اوقات. در مبنای دوم عدم ثبوت رد دیگه طریقیت نداره، بگیم آقا رد ثابت نیست و این کافیه. میخواد علم به رضایت شارع و امضای شارع حاصل بشود یا علم به رضایت شارع حاصل نشود. در مبنای اول ما باید علم پیدا بکنیم که شارع حامد امضا کرده. بله. نه، بحث ما در سیره های عقلاییه، عقلا به ما هم عقلا اگر توافق برای یک امری پیدا کردن، یه سیره ای داشتن. حالا ببینید اینجا یه بحثی هست که آیا عرض می شود که حکم عقل، این رو اگر یادتون باشه در بحث قانون ملازمه مفصل بحث کردیم، کسانی که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو قائلن، احکام عقلیه در سلسله علل رو قائلن، اما احکام عقلیه در سلسله معلول نه. معرفت باری که از احکام عقلیه در سلسله معلوله، اون احکام عقلیه که در سلسله علل حکم قرار میگیره، در ملاقات حکم قرار میگیره، اونجا ها میگن بله بین اون و حکم شر ملازم است. حالا این یرد نشته آیا بین عقل و عقلا فرقه، که اگر یادتون باشه مرحوم اصفهانی از کسانی بود که بین عقل و عقلا فرق نمیگذاره، اما مشهور فرق میگذارن. حالا اگر ما اومدیم گفتیم فرق هست، ما میخواییم بگیم بین حجیت یک امر ثابت در نزد عقلا و حجیت همان در نزد شارع اگر قائل به امضا شدیم ملازمه نیست، اگر قائل شدیم نه امضا لازم نداره، چون اغلا اگر به ما هم اغلا یه شیره ای رو داشتن، اغلا به ما هم اغلا اگر یه شیره ای رو داشتن، شارم یکی از اینات همین شیره رو داره. شما ببینید حالا ما بعدن میریم بحث میکنیم که آیا عقل دلیل برای حجیت خبر واحد هست یا نیست. حالا اگر کسی گفت عقل دلیل برای حجیت خبر واحد نیست، یا بلکه عقل میگه اصلا دلیل ظنی به درد میخوره، باید دلیل علمی باشه. اگر دست از حجیت عقل در بحث خبر واحد برداشت، باید دست از حجیت شیره اغلایی هم برداره. بله طبق مسئله نه دیگه، طبق مسئله یکی فرق نمیده، اینا دوتا منبع نیستن، یه منبع. چی سیره و غلایه؟ باز طبق مبنای دوم موضوعیت نداره. نه طبق مبنای دوم رسیدیم به قول شاره. و نه تایید نکرده، همین عدم رد فعلیش کافیه. خب همه جا معلوم نیست به این برسه. الان اگر کسی آمد که واقعا این شیره اغلاییه داریم، من نمیدونم ردی بالفعل از این موجوده یا نه، برای من علم حاصل نشون. چی فرمایید شما؟ عرض کردم غالبا عدم ثبوت رد طریق برای علم به امضاء. اگر شما فرض کنید که یه الان یه مطلبی رو گفتیم، هیچ کس در اینجا با شما مخالفت نکرد، این معناش امضاءه. اما غالبا اینطوره، خود اینم دائمی نیست. قد یکونو عدم الرد غیر ملازم للامضاء، با اینطوره غالبا هم ملازم با امضاء. بله عنوان شعر برو تطبیق میکنه، کتابا یا سنتا، کشف از قول شارع میکنه. خیلی اینا میگن ما به مجرد عدم رد به قول شارع میرسیم. چرا؟ تو شارع رئیس الاغلاس مرحوم محقق حائری میفرمد نه، ما دلیلی نداریم. شارع خیلی جاها با اغلا مخالفت هم کرده، اگر یک جایم رد این نیاورده شاید به مصلحته میبوده، اما در باطن راضیه به این شیره اغلایی هم نیست. لذایشون میگن اثباتن چی کشف میکنه؟ میدونم نه، ببینید در نظریه دوم ما میگیم آقا عدم و رد کافن ولو علم به رضایت پیدا نکنیم، کافیه برای حجیته به عنوان این که ملازمت بین قول شارع و اغلا. نه سر آخه شما ببینید، ما میگیم که شعار متحد المسلکه، اگر رد این نبود در اینجا میگیم شعار باید با اغلا موافقت کرده باشه. اما حالا شما علم به اینم پیدا میکنه شعار امضا کرده؟ بله همیشه در همه موارد. یعنی شما میگید عدم و رد همیشه برای شما علم و رضایت میاره؟
نمیاره.
عدم و رد همیشه علم و رضایت نمیاره، غالبا میاره. ببینید عرض کردم در مبنای اول شما باید علم به امضای شارع پیدا کنید، در مبنای دوم میگیم همین عدم رد فعلی کافیه. میخواد شما علم به امضای شعاره پیدا بکنید یا علم به امضای شعاره پیدا نکنید. بله، چون علم رضایت پیدا نکرده. در مبنای اول وقتی علم به امضا پیدا نمیکنه باید توقف کنه، نمیتونه بگه این شیر حجیت داره. اما در مبنای دوم میگه آقا همین اندازه به حسب ظاهر رد فعلی نیست کافیه. ما عرضمون است که عدم رد اهم است از این که ما علم به امضا هم پیدا بکنیم یا پیدا نکنیم. ولو اینو قبول داریم غالبا عدم رد یکی از طرق امضا، اما این عنوان قالبی رو داره، این عنوان دائمی رو نداره. یعنی ممکن است که شارع در یک جایی الان ما بگیم که آقا ردی به حسب ظاهر نیست. خب ممکنه واقعا هم رد کرده باشه ما نرسیده باشه، این احتمال رو میدیم که اگه شارع ردی کرده به ما نرسیده پس ما علم به امضا پیدا نمی کنیم. اما رو مبنای اول ما علم به امضا پیدا می کنیم.
و
شک در امضا اشکال نداره. نه همین دیگه، مبنای دوم میگه اگر شما شک در امضا داشتید این مضر نیست. مبنای اول میگه اگر شک در امضا دارید مضره، باید علم پیدا کنید. مبنای دوم میگه اگر شک در امضا دارید این مضر نیست، همین عدم ثبوت رد کافیه. به عبارت اخرى شما بین این دو تا عبارت بگید، یکیه علم به عدم رد یا علم به امضا، و عدم العلم به رد. اصلا عدم العلم به رد یعنی عدم العلم به امضا. وقتی انسان علم به رد نداشت علم به امضا نداره. بله غالبا اگر یک مجتهدی قرآن رو سنت رو تمام رو بررسی بکنه دید ردی وجود نداره، این عدم و ثبوت رد الفعلی طریقون الال علم به امضا. اما گاهی اوقات هم برای انسان علم به امضا حاصل نمیشه. بله؟ نه نه اغلا، ببینید اغلا به ما هم اغلا وقتی میان حکم میکنن این معناش نیست که حتما به ملات العقل حکم بکنن. مثلا الان اغلا میگن ربا مصلحت اجتماعی ما، به ما هم اغلا ربا رو میپذیرن. به عقل که مراجعه میکنن عقل میگه ربا ظلمه و درست نیست. اغلا به ما هم اغلا در مقابل این است که این به عنوان لاابالیگری، به عنوان عرض می شود هوس، به عنوان نه اینا به عنوان این که میگن مصلحت اجتماعی ما اینه الان تشخیص دادن خودشون. ولو این مصلحت اجتماعی با ملاک عقل مخالفه، با ملاک شرع مخالفه، اما به ما هم اقران هست.
ما لطف امضای کلی شارع رو به دست میاریم. حالا هر در محض بود خارج از مایده میشه، بعدش که ما نرسید کنه امکان حتی کنه شکی نیست، یعنی شکی نمیمونه که ما بخونم به این شرط هست یا خاضری هست یا خاضری نیست، کلت امکان میشید.
خب شما که این رو میفرمایید اونجایی که ردعی الان ندیدی احتمالا نمیدید شعار ردعی کرده باشه به شما نرسیده باشه، ما نرسیدیم بهش، شاید در ضمن یک دلیلی بوده ما متوجه نشدیم. ببینید نه چرا لطف جاییش که بگیم که آقا اصلا الان ردعی نیست، اگر شعار با وجود این که ردعی نکرده بخواد یه چیزی غیر از عقلا بگه و به ما نگه، این برخلاف قاعده لطفه، یا به تعبیر دیگه بگیم اقراء به جهله. اگر شعاره این سیره عقلایی رو قبول نداره، به حسب ظاهرم ردی نکرده، واقعا هم قبول نداره، خب ما اقراء به جهل میشیم. اما ما میگیم این احتمال هست که شعاره رد کرده ما نرسیده. چرا برای احتمالات نمیشه؟ بالاخره این احتمال جلو علمو میگیره الان. عموم جواب دادید. حالا ببینید بس الان دقت کنید، ما میخوایم بگیم این مطلبی که الان دارم عرض میکنم اصلش در کتاب نهایت و درایه مرحوم اصفهانی هم آمده. مرحوم اصفهانی این دو تا مبنا رو در اونجا تصریح میکنه بهش. مبنای اول این که در سیره عقلاییه ما نیاز به امضاء شارع داریم، پس اگر علم به امضاء پیدا نکنیم ولو به حسب ظاهرم ردی نیست فایده نداره. اما مبنای دوم این است که ما علم به امضا نمیخواییم، اگر به حسب ظاهر ردی نبود این کافیه. خود مرحوم اصفهانی هم عرض کردیم همین مبنای دوم رو اختیار میکنه. خب حالا ما اولا ببینیم که به نظر یعنی تحقیق در این مطلب رو همینجا ذکر بکنیم. بله سیره اغلای به درد ما، اصلا هیچ کس نمیگه سیره اغلای خودش و حسیت نفسا ارزش داره، حتی رو مبنای دوم عدم رد اشاره روش متصل میکنیم ما، عدم رد اشاره. خب حالا اینجا ببینید خودتون الان روی مسئله فکر بکنید، میخواید حالا یه ما الان نتیجه رو عرض نکنیم، فکر بفرمایید. ببینید این مسائل بسیار مهمی، اگر انسان یه مبنایی رو اینجا اتخاذ کرد نمیشه حالا در یه بحث دیگه از این دست برداره، در یه بحث دیگه یک مبنایی رو باید اختیار کنید. اگر یک سیره عقلا بود، آیا ما به صرف همین که شارع رئیس العقلا است این پس شارع هم متحد المسلک با عقلا است، شارع هم عرض شود که به حسب طبع اولی مخالفت با عقلا نداره، به عبارت اخرى طبق این مبنای مرحوم اصفهانی اصل اولی اتحاد شارع و عقلا. اگر در یک جایی شارع بخواد مخالفت بکند ما دلیل لازم داریم، باید یه دلیل بیاد که شارع در اینجا با عقلا مخالفت کرده. اما طبق مبنای اول اصل اولی عدم اتحاد شارع با عقلاست، اگر شارع بخواد موافقت کند ما دلیل لازم داریم، یه سیره عقلاییه که موجوده اگر شارع بخواد موافقت بکنه ما نیاز به دلیل داریم. ببینید فرق بین مبنای اول و دوم چقدر زیاده. در مبنای اول برای موافقت دلیل میخواییم، موافقت با سیره عقلاییه. در مبنای دوم برای مخالفت دلیل ما میخواییم. میگه که چه دلیلی داریم که شارع با اوغلا مخالفت کرده باشه. حالا این رو روش فکر بفرمایید تا فردا نتیجه رو عرض بکنیم. و صلی الله علیه.